صبحانه با خبر.
با عرض سلام و درودهای گرم خدمت همه شما یاران گرامی و وفادار رادیو فردا، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. در هفته بامداد یک شنبه 21 دی ماه 1393 خورشیدی هستیم، برابر با 11 ژانویه 2015 میلادی. امروز در بیرجند هوا بارانیه و در مشهد بارانی و برفی، در تبریز، اصفهان، یزد، بندرعباس، ارومیه و غرب کشور ابری همراه با بارانهای پراکنده و در سایر شهرها نیمه ابری، گاه تمام ابری. البته در زاهدان و بوشهر هوا ابری همراه با گرد و غبار محلی خواهد بود. امروز دمای هوا در اغلب شهرهای کشور پایین میاد. همینک در اردبیل، تبریز، ارومیه دمای هوا 5 درجه زیر صفر، در زنجان، بروجرد، شهرکرد 2 درجه زیر صفر، در همدان 10 درجه زیر صفر، در تهران، سنندج، ایلام، اصفهان و قزوین 3 تا 4 درجه زیر صفر، در شیراز و یزد 2 درجه بالای صفر، در مشهد و سبزوار 0 درجه، در کرمان، گرگان، اهواز 4 درجه بالای صفر و در رشت 1 درجه زیر صفر، در زاهدان 10 درجه بالای صفر و در بندر عباس 17 درجه بالای صفر. در بعد از ظهر در شمال غربی و شهرهای غرب کشور دمای هوا همچنان در 1 درجه زیر صفر باقی خواهد ماند. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. سردبیر برنامه مهرداد میردامادیه و مسئول تهیه خبر سمیرا قرایی که بیدرنگ به او میپیوندیم برای شنیدن تازه ترین خبرها. با سلام شما سمیرا.
من هم به شما و همگی همراهان رادیو فردا سلام میکنم و صبح خیر میگم. تعدادی از رهبران جهان از جمله آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، احمد داوودوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه، همراه با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، قرار است امروز یک شنبه برای شرکت در تظاهرات راهی پاریس شوند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت کشور فرانسه از اتخاذ تدابیر امنیتی و اقدامات لازم برای حفظ امنیت تظاهرات روز یک شنبه خبر داده است. فرانسا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، روز جمعه در پیامی تلویزیونی با تاکید بر اینکه فرانسه در مقابل تهدیدها ایستاده است، از مردم این کشور دعوت کرد که روز یکشنبه در راهپیمایی وحدت ملی شرکت کنند. همچنین روز گذشته شنبه 20 دی ماه بیش از 100 هزار تن از مردم فرانسه در شهرهای مختلف این کشور به یاد جانباختگان کشتار مجله شارلی ابدو دست به تظاهرات زدند. و در جای دیگری از جهان، فلسطینی ها نیز روز شنبه در اعتراض به کشتار در مجله فرانسوی شارلی ابدو و همچنین گروگانگیری در سوپرمارکتی یهودی در پاریس در کرانه باختری دست به تظاهرات زدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این تظاهرات توسط مرکز مبادلات فرهنگی ابرون فرانس سمهنگ شده بود. انور ابو ایشا، رئیس این مرکز، میگوید که این اقدام برای نشان دادن همبستگی با مردم فرانسه است، کسانی که اغلب حامی مردم فلسطین بودند. پارلمان فرانسه پیشتر با اکثریت آرا به شناسایی فلسطین به عنوان کشوری مستقل به شکل نمادین رأی داده بود. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز شنبه درباره علت تمدید مذاکرات هسته‌ای در آذر ماه گفت که دو طرف مذاکرات تقریبا به تفاهم کامل رسیده و کلیات از سوی هر دو طرف پذیرفته شده بود، اما به گفته او اتفاقی افتاد که طرف مقابل به ناگهان عقب نشینی کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای صالحی به صحبت‌های بنیامین نتانیاهو پس از به تعویق افتادن مذاکرات اشاره کرده و میگوید که نخست وزیر اسرائیل به صراحت اعلام کرده است که اسرائیل نگذاشته است که مذاکرات به توافق بیانجامد. آقای صالحی در ادامه به روی کرده گروه 5+1 در مذاکرات عمان اشاره می‌کند و میگوید آنها در این مذاکرات برخوردی داشتند که گویی پیشتر هیچ مذاکره‌ای انجام نشده بود. رئیس سازمان انرژی اتمی از حسن نیت ایران در مذاکرات آتی ژنو در روز 25 دی خبر داده و همچنین میگوید که 5+1 اصل غنی‌سازی اورانیوم ایران را پذیرفته است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه در آلمان با سلطان قابوس پادشاه عمان دیدار کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، آقای کری که راهی یک کنفرانس بین المللی در هندوستان بود، در جریان سفرش دیداری 90 دقیقه‌ای با سلطان قابوس بن سعید در شهر مونیخ داشت. عمان یکی از کشورهای واسطه میان آمریکا و ایران در جریان مذاکرات هسته‌ای است و آسوشیتد پرس می نویسد این کشور تاکنون چندین ملاقات محرمانه میان مقامات ایرانی و آمریکایی ترتیب داده است.
با سپاس بسیار از سمیرا قرائی، اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. سخنان تازه احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و هشدار او به آنهایی که او آنان را گروه خاص فاقد صلاحیت برای عضویت در مجلس خبرگان می‌داند موضوع نخستین گزارش امروز ماست. در بحث اقتصادی روز امروز با احمد علوی کارشناس اقتصاد وعده داریم که درباره چگونگی افزایش بهره‌وری و کاهش وابستگی به نفت تحلیل خواهد کرد. همراه با شهرام رفیزاده نگاهی به تیترهای مهم صفحات نخست روزنامه‌های امروز خواهیم کرد. امروز حبیب روشنزاده گفتار ورزشی خود را به بازی پیش روی فوتبال بین تیم‌های ملی ایران و بحرین اختصاص داده و درباره کارنامه بازی‌های این دو تیم در چند سال اخیر هم برای ما خواهد گفت. شماری از پیام‌های تلفنی شما را هم در این بخش می‌شنویم، به اضافه پیامک‌های شما که چنانچه به دستمون برسه پخش خواهیم کرد. از همینک می‌تونید برای فرستادن پیامک اقدام کنید از طریق دو شماره تلفن 20420733595555 و 207926011 57. و همچنین از امروز میتونید از طریق واتساپ و وایبر هم از این دو شماره رو مورد استفاده قرار بدید و برای ما پیامک بفرستید. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان اعلام کرده که سال هاست که دشمنان چشم دارند که رهبری برای این کشور انتخاب شود که مورد تایید آنها نیز باشد. پس از درگذشت محمد رضا مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری، برخی از چهره های اصولگرا نسبت به اینکه اکبر هاشمی رفسنجانی بار دیگه به صندلی ریاست این مجلس برسه ابراز نگرانی بکنند. وحید پوراستاد.
احمد جنتی دبیر شورای نگهبان با هشدار در مورد اینکه برخی به تعبیر او به فکر قبضه کردن مجلس خبرگان رهبری هستند گفت دشمنان می‌خواهند رهبری برای جمهوری اسلامی انتخاب شود که مورد تایید آنها نیز باشد. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد جنتی روز جمعه بدون اشاره به نام گروهی خاص گفت افراد مورد نظر این گروه برای عضویت در مجلس خبرگان رهبری صلاحیت ندارند. آیت الله احمد جنتی چند روز پیش نیز در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران بار دیگر با اشاره به درگذشت آیت الله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری ابراز امیدواری کرد رئیس بعدی این مجلس فردی انقلابی با صلاحیت علمی و اخلاقی باشد.
ان شاء الله کسی هم بیاد رئیس خبرگان رو به عهده بگیرد که صلاحیت هایی که آیت الله مشکینی داشتن و ایشون داشتن از نظر علمی، از نظر اخلاقی، از نظر دینی، از نظر تعهد انقلابی اسلامی اون شرایط داشته باشه.
پیش از این نیز یحیی رحیم صفوی مشاور عالی و دستیار نظامی رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز در مرداد ماه سال جاری با اشاره به نقش اکبر هاشمی رفسنجانی در پذیرش قطعنامه 598 سازمان ملل او را متهم کرد که می‌خواسته بعد از آیت الله خمینی قدرت را در دست داشته باشد و کشور را اداره کند. چندی قبل نیز محمد خامنه ای برادر بزرگتر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در گفتگو با نشریه رمز عبور گفته بود اطرافیان اکبر هاشمی رفسنجانی او را به سمت ریاست جمهوری سوق دادند تا یک پله به رهبر شدن نزدیک شود و این یک توطئه آمریکایی بود. چند روز بعد دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی این گفته ها را تکذیب و آن را داستانهای تخیلی یاد کرد. روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران اول مرداد ماه سال جاری نیز گفت اکبر هاشمی رفسنجانی به تیمی مأموریت داده است افرادی را که با خودش هم فکر هستند انتخاب و هماهنگ کنند که برای خبرگان کاندیدا شوند و به آنها نیز گفته اگر شما بتوانید در خبرگان به اکثریت تبدیل شوید من هم حاضرم بیایم و رئیس مجلس شوم. در ماه‌های گذشته موضوع انتخاب رئیس مجلس خبرگان رهبری که طبق قانون حق انتخاب رهبر و نظارت بر عملکرد او را دارند خبرساز شده است. بر اساس فیلمی هم که از احمد علم‌الهدا عضو مجلس خبرگان رهبری در وبسایت خبری دیگربان منتشر شده او در یک جلسه سخنرانی گفته مجلس خبرگان نمی‌تواند بر عملکرد رهبر نظارت کند.
خبرگان ناظر بر عمل کرد نیست، ندارن ناظر بر عمل دفتر رهبری نیستن، ناظر بر کار کرده نهادهای زیر پوشش رو هست. اینا ربطی ولی آقا ولی منم هست، ولی شما هم هست، در ولایتش بر من و شما یکسان، همونطوری بر شما ولایت داره بر منم ولایت داره. مولا علی که بر ولی نمیتونه نظارت کنه، بر عمل کرده ولی که نظارت کنه.
حجت الاسلام احمد علم‌الهدا در این حال درباره نظر خبرگان رهبری درباره آیت الله خامنه ای میگوید
در چند تا اجلاس قبل همین مسئله بحث شد. خبرگان 100% از خود رئیس خبرگان تا بقیه 100% خبرگان نظر دادن که الان رهبری نظام در روی کره زمین منحصر بی رهبره.
در هفته‌های گذشته برخی رسانه‌ها علاوه بر اکبر هاشمی رفسنجانی از احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمی قم و محمود هاشمی شاهرودی نایب رئیس اول مجلس خبرگان رهبری به عنوان نامزدهای احتمالی ریاست این مجلس نام بردند. محمد رضا مهدوی کنی رئیس پیشین مجلس خبرگان رهبری روز 29 مهر ماه پس از تقریبا 5 ماه اقما درگذشت.
گزارش وحید پوراستاد بود. در اینجا شماری از پیام‌های تلفنی شما رو به اتفاق می‌شنویم.
توی یکی دو روز گذشته بعضی از آقایون حکومتی اومدن و گفتن بعضی از نرم‌افزارهای اینترنتی مثل واتساپ و دیگه رو ما به این دلیل مسدود می‌کنیم یا باید رونها نظارت بشه که این نرم‌افزارها بنیان خانواده رو هدف قرار گرفتن و باعث فساد و بی اخلاقی در خانواده ها میشن. من میخوام به این آقایون بگم که شما دروغگو هستید. شما اگر به فکر بنیان خانواده و اخلاق بودید که کاری میکردید که آمار طلاق این همه بالا نره. شما فقط از فضای آزاد و فضای باز اطلاعات میترسید. شما از آگاهی مردم میترسید چون خودتون میدونید که پاشنه آشیل شما آگاهی این ملته.
به دنبال این واقعه واقعا اسفباری که در فرانسه رخ داد و منجر به کشته شدن عده زیادی از مردم بیگناه و ژورنالیستا شد، دادستان کل اومدن و این وقایع رو ظرف این یک و دو روز در یک کنفرانس خبری توضیح دادن. ما هم دادستان کل داریم. ای کاش ایشون ببینن این مصاحبه رو و برای یک بار هم شده وقتی صحبت میکنن حقایق رو بگن، درست به مردم گزارش بدن، دقایق امر رو توضیح بدن. الان ما حدود 300 نفر اسید پاشی داشتیم در 7-8 ماه گذشته، یه تعدادی در اصفهان. تا امروز ایشون چه اطلاعاتی به مردم دادن، چه اقداماتی کردن؟ مگه نون این مردم نمیخورن ایشون؟ مگر شرم نباید کرد از خدای این مردم، از خود این مردم؟ چطور ما یه وظیفه رو به عهده میگیریم و بعد خودمون رو به خواب میزنیم به نام مصالحی، اسممون هم میذاریم دادستان؟
اینایی که کار میکردن تو اون روزنامه فاریس، اینها بودن که توهین و جریحه دار کردن بیش از 1,500,000,000. اونها حق آزادی رو بیان میزدن، ولی وقتی که شما پخش نمیکنید پیام ما رو، اینه که میگه آقا توهین شده، اینم آزادی بیان نیست هستش یا نیستش؟ حالا تصمیم گیری با خود مردم است.
در رابطه با کشتارهای دلخراش قرون وسطایی در فرانسه باید گفت اگر اسلام ما این است بسوزد هرچه دین و ایمان است.
امروز درباره چگونگی افزایش بهره‌وری اقتصادی با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصاد در استکهلم گفتگو می‌کنیم. آقای علوی سلام، صبحتون بخیر.
سلام و صبح شما بخیر آقای حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران در سومین نشست شورای برنامه‌ریزی ارتقای بهره‌وری گفته که افزایش درآمدهای نفتی و تحریم‌ها سبب شده که رشد اقتصادی از طریق افزایش بهره‌وری میسر نشه. نظر شما در این باره چیه؟
این خود افزایش درآمدهای نفتی یا قیمت نفت نیست که دارای تأثیر منفی بر رشد اقتصادی یا فرضاً کاهش بهره وری بوده، بلکه این سیاست گذاران حکومت بودند که با سیاست گذاری غلط در مورد چگونگی بکارگیری درآمدهای نفتی بوده که به جای آثار مثبت آثار منفی رو بر جای گذاشته، چون مسئولین اون دوره با گشاده دستی پول بادآورده نفتی رو برای خرید شهرت و مقبولیت سیاسی به کار گرفتن و الا کشورهای دیگری همچون کشوری مانند نروژ و کانادا هم بودند که با منفک کردن درآمدهای نفتی از اقتصاد خودشون درآمدهای انباشته نفتی رو به عنوان ذخایر استراتژیک به کار گرفتن و با تبدیل درآمدهای نفتی به سبد سهام بین‌المللی که ارزش اون بالا میره بر اون درآمدها افزودن و به عنوان پشتوانه اقتصاد خود به کار میگیرن.
اثر تحریم ها بر کاهش بهره‌وری اقتصادی چگونه بوده تا حالا آقای علوی؟
خب همین ادعا هم قابل تایید نیست، چون اقتصاد تک محصولیه و وابسته ایران دارای آسیب پذیری بالایی نسبت به تحریم های بین المللیه، چون با کاهش واردات فناوری و همچنین مواد اولیه و نیم ساخته واحدهای اقتصادی هم از بخش نفت و خودروسازی و صنایع وابسته نمیتونن کاملا فعال باشن و فرصت افزایش بهره وری از اونها گرفته میشه. اما باید توجه داشت تحریم نیز ساخت پرداخته سیاست تنش‌های بین‌المللی دستگاه سیاسی ایران بوده و تنها خود مسئله هسته‌ای این نمیتونست به تنهایی به تحریم‌های به این شدت بیانجامه. بیاد بیاریم که مسئله هسته‌ای در ترکیب با سیاست‌هایی چون سیاست خاورمیانه‌ای حکومت، فعال شدن دولت قبل در امریکای لاتین و تهدیدهای نظامی و تنش بر سر مسئله کشتار یهودیان بود که به این تحریم‌ها انجامید.
آقای علوی، در شرایط فعلی که درآمد نفت کاهش پیدا میکنه، میشه گفت که این فرصت تازه برای کاهش وابستگی به نفت و افزایش بهره‌وری اقتصادی؟
کاهش درآمدهای نفتی به خودی خودش نمیتونه در کوتاه مدت به افزایش کارآمدی اقتصادی بیانجامه، چون البته میشه گفت کاهش درآمدهای نفتی شاید یک به اصطلاح فرصت باشه، یه شرط ضروری باشه، ولی شرط کافی برای کاهش وابستگی به نفت نیست و بنابراین افزایش درآمدی هم افزایش کارآمدی هم نمیشه گفت که مستقیما محصول اونه. بنابراین میبایست یک عوامل دیگه فراهم باشه، عواملی که موثر باشه، از جمله مدیریت قوی، از جمله فرضاً شفافیت اقتصادی و پاسخگویی حکومت نسبت به مطالبات اقتصادی و یک جامعه مدنی گسترده و پرقدرت که بتونه حکومت رو مجبور بکنه که به جای اینکه به این تنش‌های بین‌المللی یا استفاده نابجا از درآمدها بپردازه، درآمدها رو در مسیر سرمایه‌گذاری کنه که به سود اقتصاد جامعه باشه.
خیلی ممنونم از روشنگریتون آقای علوی.
متشکرم از شما حسین.
به اتفاق شهرام رفیزاده همکار روزنامه‌نگارمون نگاهی داریم به صفحات نخست روزنامه‌های امروز. آقای رفیزاده سلام، صبحتون بخیر.
آقای حسینی صبح بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیزاده، روزنامه اعتماد در صفحه اول خودش با چاپ عکسی از کیروش به استقبال بازی امروز ایران بحرین در چارچوب مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا رفته.
بله، روزنامه اعتماد از تیم ملی فوتبال ایران به عنوان تیم ملی دوست داشتنی یاد کرده و از قول آقای کیروش نوشته که ما آماده هستیم، قلب بزرگ، روح بزرگ و فکر بزرگی در سر داریم و خودمون رو آماده کردیم که امروز به پیروزی احتمالی برسیم. در تیتر یک هم روزنامه اعتماد گزارشی داره درباره بازرسی های هسته‌ای از تأسیسات هسته‌ای در ایران و معاون سازمان انرژی اتمی ایران در گفتگو با روزنامه اعتماد تاکید کرده که پارچین برای غرب ارزش جنگ روانی داره. یک گزارش هم داره درباره اینکه دلالان در بازار اقتصاد و ارز ایران کدام رئیس جمهور رو بیشتر دوست دارن.
امروز صفحه اول روزنامه ابتکار هم مورد توجهتون قرار گرفته.
بله، روزنامه ابتکار غیر از اینکه در تیتر اصلی خودش گزارشی منتشر کرده درباره اختلاف درون جناحی میان طیف‌های مختلف اصولگرایان، عکس یک رو اختصاص داده به محمد رضا شجریان استاد پرآوازی موسیقی ایران و اظهارات مقام‌های وزارت ارشاد رو درباره آقای شجریان منتشر کرده. پیشتر سخنگوی وزارت ارشاد گفته بود که آقای شجریان باید از حرف‌ها و عملکرد چند سال گذشته خودش عذرخواهی کنه تا به او اجازه کنسرت بدیم، اما ابتکار نوشته حالا مقام‌های وزارت ارشاد عقب نشینی کردن و گفتن که آقای شجریان صلاحیت کار هنری در ایران رو داره. یه گزارش هم روزنامه ابتکار امروز منتشر کرده درباره اینکه سرطان عامل 15% از مرگ و میرهایی هست که در ایران رخ میده.
روزنامه رسالت امروز تیتری زده درباره حملات تروریستی که گویا اروپا رو تهدید میکنه.
بله، روزنامه رسالت در این گزارش از هشدار مشترک القاعده و داعش در فرانسه خبر داده و نوشته که این دو گروه تهدید کردن که عملیات تروریستی بیشتری در فرانسه اجرا خواهند کرد. اما عکس و تیتر یک روزنامه رسالت امروز دیدار رهبر جمهوری اسلامی هست با رئیس جمهوری ونزوئلا که روزنامه رسالت نوشته که آقای خامنه‌ای گفته کاهش قیمت نفت حرکتی سیاسی و غیر اقتصادی هست و باید جلوی اون رو در همکاری ایران با ونزوئلا و چند کشور نفتی دیگر گرفت.
تیتر بزرگی که در صفحه اول روزنامه کسب و کار جلب توجه میکنه درباره ترس از قراردادهای 29 روز است.
بله، این گزارشی است درباره اعتراض کارگران به تغییرات مجلس در لایحه رفع موانع تولید و خروج از رکود که از سوی دولت آقای روحانی در مجلس مطرح شده، اما تغییراتی که مجلس در اون داده امنیت شغلی کارگران رو به خطر انداخته. عکسی که روزنامه کسب و کار هم امروز گزارشی است درباره رابطه گرانی مسکن و افزایش آمار طلاق در ایران.
کیروش و نکونام در صفحه اول روزنامه ایران.
روزنامه ایران هم عکسی از آقای کارلوس کیروش مربی تیم ملی و جواد نکونام کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران منتشر کرده و از قول آقای کیروش نوشته که برای جنگی بزرگ آماده. این تیتر یک روزنامه ایران گزارشی است درباره چک‌های الکترونیکی که قرار است از بهمن ماه اجرایی بشه و جایگزین چک‌های فعلی در ایران بشه. و یک گزارش هم روزنامه ایران داره درباره اینکه سناریوی تخریب حسن روحانی رو چه کسانی می‌نویسند.
روزنامه شهروند به مورد سرگردانی مجرمان روانی پرداخته.
بله، روزنامه شهروند در این گزارش خبر داده که در آسایشگاه امین آباد که قرار بوده در اون بیماران روانی نگهداری بشن، برخی مجرمان روانی هم به نوشته روزنامه نگهداری میشن که علاوه بر اینکه به خودشون آسیب میرسونن، به بیماران دیگر هم آسیب‌های وارد کردن. تیتر یک روزنامه شهروند هم خواندنی و جالب هست. روزنامه نوشته که مسئولان آب و فاضلاب تهران برای بحران کم آبی دیگه راهکاری به نظرشون نرسیده و از مردم خواستن که دعای باران بخونن.
مصاحبه با صادق خرازی در صفحه اول روزنامه شرق.
روزنامه شرق امروز گفتگوی مفصلی منتشر کرده با آقای صادق خرازی که چندی پیش با همکاری شماری از دوروبری‌ها و نزدیکان خودش حزب تازه‌ای به نام ندای ایرانیان رو تأسیس کرده و حالا ایشون گفته که ما اصلاح طلبیم و توضیحاتی درباره حزب خودشون داده. در تیتر اصلی روزنامه شرق هم امروز گزارشی منتشر شده درباره اینکه دیوید کوهن از وزارت خزانه داری به سازمان سیا در آمریکا منتقل شده و البته گزارش همین روزنامه داره درباره احضار 70 نفر از افراد مرتبط با پرونده سعید مرتضوی به دادگاه.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای رفیع‌زاده.
در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، شنونده نوشته در اخبار جمهوری اسلامی در مورد اون دو نفر تروریست که به دفتر مجله شارلی ابدو در پاریس حمله کردن فقط گفتن متولد فرانسه هستند تا اون عملشون رو به قول این شنونده به خود فرانسوی ها سوق بدن، ولی نگفتن که این دو نفر الجزایری الاصل و مسلمان بودن و تحت شستشوی القاعده و دیگر تندروهای اسلامی بودن. شنونده یه دیگری در پیامکش نوشته من به عنوان یک ایرانی جنایات پاریس رو محکوم میکنم. و شنونده دیگری هم برای پیروزی تیم ملی فوتبال ایران در برابر بحرین که امروز بازی خواهند داشت دعا کرده. در همین راستا در آستانه دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و بحرین امروز نگاه حبیب روشنزاده رو درباره کارنامه بازی‌های چند سال اخیر این دو تیم که امروز در چارچوب بازی‌های قهرمانی جام ملت‌های آسیا در برابر هم قرار می‌گیرند باش آشنا خواهیم شد. حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی.
تا ساعتی دیگر جام ملت‌های آسیا در استرالیا برای تیم ملی فوتبال ایران آغاز می‌شود. ایران در پیکار با بحرین. در طول 40 سال گذشته طی 15 مسابقه‌ای که میان تیم‌های فوتبال دو کشور برگزار شده، حساب برد و باخت 7-4 به سود ایران است. با این وجود، سابقه نشان داده بحرین گهگاه ایران را آزار داده. به طور کلی فوتبال ایران خاطرات تلخ و شیرینی از بحرین دارد. خاطره تلخ آن مربوط است به سال 2002 در منامه پایتخت بحرین و شکست 3 گله ایران از بحرین در مقدماتی جام جهانی که حذف ایران را به دنبال داشت. گرچه خود بحرینی ها هم حذف شدند، ولی در پایان آن بازی با پرچم عربستان در ورزشگاه منامه به جشن و پایکوبی پرداختند. عربستان با این نتیجه برای جام جهانی انتخاب شد و سپاسگزار بحرین بود. اما بخش شیرین خاطرات به سال گذشته باز می‌گردد و پیروزی 6 گله ایران بر بحرین در تهران در مسابقات انتخابی جام جهانی 2014 برزیل. خبرگزاری مهر در گزارشی تحلیل گونه می‌نویسد ایران در برابر حریفی قرار گرفته که زخم خورده است. این خبرگزاری پیکار امروز ایران و بحرین را جدال با گربه سیاه زخم خورده نامیده. ایران در طول 6 ماه گذشته فقط 2 بازی تدارکاتی داشته، ولی بحرین 9 مسابقه برگزار کرده. کارلوس کیروش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، در کنفرانس مطبوعاتی پیش از مسابقه، ضمن اشاره به تعداد بازی‌های تدارکاتی بحرین، گفت اینجا تعداد ایرانیانی که از ما حمایت می‌کنند زیاد است. میزان توقع هم از تیم ملی بالاست. ما سعی می‌کنیم در بازی اول که بسیار مهم است، پیروز میدان باشیم. علیرضا حقیقی مرد شماره 1 تیم ملی فوتبال ایران که درون دروازه می ایستد در گزارشی که از شبکه استرالیایی SBS پخش شد می گوید
ما آماده سازی خوبی نداشتیم و فکر کنم از این حیث عقبیم، ولی بازم تکرار میکنم ما ایران هستیم، ایرانی هستیم و مطمئن باشید تا آخرین انرژیمون، قطره انرژیمون کمک میکنیم که ایشالا بتونیم تیممون موفق.
سرمربی تیم ملی فوتبال بحرین مرجان عید هم به خبرنگاران گفته شاید ایران آماده سازی خوبی نداشته، اما این تیم همیشه یکی از قدرت‌های آسیا بوده و در هر شرایطی خطرناک است. وی اضافه می‌کند دیدارهای ایران و بحرین همیشه با استرس خاص خود همراه بوده و همین مسئله باعث شده بازی دو تیم مانند یک داربی باشد. دیدار ایران و بحرین ساعت نیم بعد از ظهر امروز به وقت ایران در ملبورن آغاز می‌شود. داوری مسابقه را بنیامین ویلیامز از استرالیا عهده‌دار خواهد بود. کمک‌ها نیز هر دو استرالیایی‌اند. امروز دو تیم دیگر همگروه با ایران در جام آسیایی یعنی قطر و امارات متحده عربی هم در کامبرا بازی خواهند داشت. این مسابقه ساعت 10:30 بامداد آغاز می شود.
حبیب روشنزاده، اندکی بیش از 7:30 بامداد، همچنان با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید و ما هم سپاسگزار از همراهیتون. در اینجا بار دیگه با سمیرا قرایی همراه میشیم برای آگاهی از سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
تعدادی از رهبران جهان از جمله آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان احمد داوود اوغلو، نخست وزیر ترکیه دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، همچنین محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی قرار است امروز یک شنبه برای شرکت در تظاهراتی در یادبود جانباختگان کشتار مجله چارلی ابدو راهی پاریس شوند. همچنین روز گذشته شنبه بیش از 100 هزار تن از مردم فرانسه در شهرهای مختلف این کشور دست به تظاهرات زدند. دهاتن از فلسطینی ها نیز مجددن روز شنبه در اعتراض به این کشتار در کرانه باختری دست به تظاهرات زدند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز شنبه درباره علت تمدید مذاکرات هسته‌ای در آذر ماه گفت که دو طرف مذاکرات تقریبا به تفاهم کامل رسیده و کلیات از سوی هر دو طرف پذیرفته شده بود، اما به گفته او اتفاقی افتاد که طرف مقابل یعنی گروه 5+1 به ناگهان عقب نشینی کرد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه در آلمان با سلطان قابوس پادشاه عمان دیدار کرد. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا روز شنبه با آیت الله خامنه ای رهبر ایران دیدار و گفتگو کرد. دو انفجار انتحاری در شهر ترابلوس در شمال لبنان دست کم 7 کشته و بیش از 30 زخمی بر جای گذاشت. هفته‌نامه آلمانی شپیگل روز جمعه به نقل از منابع امنیتی گزارش داد که سوریه در حال ساخت تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی است و ایران در ساخت این تأسیسات به دولت بشار اسد کمک می‌کند.
خیلی ممنونم از سمیرا قرایی. در ادامه صبحانه با خبر امروز نخست گزارشی داریم درباره بازداشت مجدد آتنا فرقدانی، نقاش و فعال مدنی. شهرام رفیزاده روزنامه‌های امروز رو برامون ورق خواهد زد. فرج سرکویی از جهان فرهنگ و هنر خواهد گفت. بردیا افشین از جهان موسیقی و بار دیگه شماری از پیام‌های تلفنی شما رو هم خواهیم شنید. آتنا فرقدانی، نقاش و فعال مدنی، روز شنبه پس از مراجعه به شعبه 14 دادگاه انقلاب بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شد. خانم فرقدانی پیشتر نیز در شهریور ماه از سوی قرارگاه سارالله سپاه پاسداران بازداشت شده بود تا اینکه آبان ماه امسال به قید وثیقه آزاد شد. چرا ایشون دوباره بازداشت شد؟ بشنویم و بدونیم در گزارشی از بنیامین صدر.
آتنا فرقدانی، نقاش و فعال مدنی که روز شنبه به دستور قاضی صلواتی به شعبه 15 دادگاه انقلاب احضار شده بود، بازداشت و به زندان قرشک ورامین منتقل شد. یکی از نزدیکان خانم فرقدانی در گفتگو با رادیو فردا تایید کرد که آتنا پس از مراجعه به شعبه 15 دادگاه انقلاب و صحبت چند دقیقه‌ای با قاضی دادگاه به دستانش دستبند زده شده و او با خشونت به زندان قرچک ورامین فرستاده شده است. این در شرایطی است که چندی پیش آتنا فرقدانی فرقدانی پس از آزادی از زندان و بازداشتگاه بند 2 الف زندان اوین که به قید وثیقه انجام شد، در ویدئویی اعلام کرد که در زندان با او برخورد خشنی انجام شده است. خانم فرقدانی گفت که از لیوانهای یک بار مصرف درون زندان برای نقاشی استفاده می کرده و پس از آنکه لیوانی در اختیارش قرار نمی گیرد، سعی می کند از سطل آشغال لیوانهایی را برای نقاشی و طراحی جمع‌آوری کند که ماموران با کمک دوربین‌هایی که درون سرویس بهداشتی زندان قرار داده بودند متوجه می‌شوند و با او برخورد خشنی می‌کنند.
ها اومدم که این لیوانا رو از لباسام خارج کنم و یه جای از سلول قایمشون کنم، یکی از این خانوما به صورت خیلی وحشیانه در سلول منو باز کرد و با توهین و فحاشی داد زد که همین الان لباسات از تنت بکن. منم هر چقدر که گفتم که این کار شما قانونی نیست، حتی از لحاظ شرعی درست نیست که من لباسامو جلوی شما در بیارم، باز هم این خانم شروع کرد به فحاشی کردن و یکی از همین خانم زندانبانه خیلی فحاشی میکرد، دست من رو به سمت بالا برده بود بخواهم که من ممانعت میکردم از اینکه بخوام بدن منو بگیرم و لباسای منو در بیارم، دست سمت راست من در واقع پویده شد به دیوار و این استخون مچ دستم به شدت کبود شد و ورم کرد. این خانم دوباره شروع کردن به فحاشی و اینکه دستشون آوردن جلو و گفتن که دهنتو ببند و اگه نه چنان میزن که دهنت پر خون بشه.
آنچنان که نزدیکان خانم فرقدانی گفتند، قاضی ابوالقاسم صلواتی معاون دادستان تهران و بازجوهای پرونده در هفته گذشته پس از رسانه‌ای شدن و انتشار ویدئویی از سوی خانم فرقدانی او و خانواده‌اش را تهدید کرده بودند. مریم حسین‌خواه، پژوهشگر تشکل عدالت برای ایران ساکن بریتانیا، درباره بازداشت آتنا فرقدانی به رادیو فردا میگوید:
آتنا 2 ماه در زندان بودش و آزاد شد. آتنا شروع کرد به اعلام شکایت به خاطر حدک حرمتی که تو زندان علیه اون شده بود و ضرب و شتمی که واقع شده بود. آتنا بعد از آزادی 10 تا نامه نوشته بود به مقامات کشور و نهادهای مختلف، از رهبری جمهوری اسلامی گرفته تا مجلس و زندان اوین و ریاست جمهوری و همه جاهایی که فکر می‌کرد رسیدگی کنن، ولی متاسفانه هیچ کدوم از اینا بهش پاسخ ندادن و آتنا اومدش توی یک ویدیویی اعلام کرد که چه اتفاقی افتاده براش تو زندان و بعد از اون قاضی صلواتی که ریاست دادگاه شعبه 15 انقلاب رو به عهده داره و پرونده آتنا اونجا هست و بازجوهاش به خونهشون زنگ زدن، تهدیدش کردن، تلفنی احضار کردن و بعد از اینکه آتنا گفت من تلفنی نمیام و ابلاغیه رسمی کسی فرستادن، آتنا امروز رفت دادگاه. ولی اونطور که ما مطلع شدیم 5 دقیقه خواستنش توی یک اتاق دادگاه و بعد از دستبند زدن و گفتن میخواییم به قرچک ورامین منتقلش کنیم و متاسفانه جلوی پدر و مادرش اون رو مورد ضرب و شتم قرار دادن.
آتنا فرقدانی علاوه بر فرستادن نامه‌های رسمی به مسئولان نظام جمهوری اسلامی، به صورت شخصی و حضوری هم شکایت خود را به برخی از مراجع و همچنین برخی نمایندگان مجلس از جمله علی مطهری اعلام کرده بود. دیدار با خانواده کشته شدگان اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری 1388 و زندانیان سیاسی، حضور در تجمع‌های اعتراضی جلوی زندان اوین و انتشار نقاشی‌های انتقادی از جمله دلایل بازداشت موقت این فعال مدنی 28 ساله در شهریور ماه اعلام شده بود. آتنا فرقدانی آبان ماه 1393 در پی اعتصاب غذایی که منجر به وخامت وضعیت جسمی‌اش شد، با وثیقه 1,200,000 تومانی به صورت موقت و تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شده بود، تا اینکه روز شنبه و در پی یک احضار از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب دوباره بازداشت شد.
بنیامین صدر گزارش میداد. همونطوری که وعده کرده بودیم، بار دیگه نوبت اون رسیده که شماری از پیام‌های تلفنی شما رو به اتفاق بشنویم.
آخه چه سند و مدرکی دارین که شما این همه ظلم به ما ملت ایران میکنین؟ 45 تومن رو به ما میدین، 450 هزار تومن گرونی رو اجناس رفتن.
آقای خامنه ای، آقای روحانی، به فکر مردم بدبخت باشید. فقر، فساد، همه چیز مملکت به هم ریخته. نمیدونید شما اون بالا دست نشستید، خبر از پایین دست ندارید. واقعا مردم به خدا قسم یه دونه نون رو به زور به دست میارن. کسی که کارگری 4 تا 5 تا بچه داره، واقعا چجوری از پس خانوارش بر بیاد، اجاره خونه بده، خرج دختر یا پسر دانشجوشو بده؟ شما رو تو رو به خدا شما را به هر کی میپرستی، شما را اگه اسلام قبول دارید و دم از اسلام میزنید، والا روح هر چی کافر و سفید کردیم.
آقای خامنه ای از دزدی حمایت میکنه ولی موسیقی که مردم رو شاد میکنه میگه که قدغنه. این واقعا عجب ولی فقیهی هستش. باریکالله آقای خامنه ای، ما واقعا به تو افتخار میکنیم که از دزدها حمایت میکنی و موسیقی رو حرام میدونی. باریکالله.
به نظر من این یک نقطه ضعف بزرگ برای اسلام و مبلغین اسلامی هست که کسی جرأت نکنه و اجازه نداشته باشه که انتقادی از اسلام و قرآن بکنه. شما که امروز اینترنت دارید، ساتلیت دارید، چرا تلاش نمی کنید که مردم دنیا را به طرف اسلام بکشید؟
من میخواستم بگم، اولا تسلیت میگم به فامیل این افرادی که کشته شدن و متاسفم به خاطر اینایی که تو پاریس کشته شدن. ولی دولت فرانسه همون موقع که خمینی رئیس تمام تروریست ها رو به کشورش برد و ازش پذیرایی کرد، باید فکر این روزا رو هم میکرد.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. این بار به اتفاق نگاهی داریم به مطالب صفحات میانی روزنامه‌های امروز. آقای رفیع‌زاده، روزنامه‌های شرق و جوان گزارشی درباره ادامه واکنش‌ها به مناقشه بر سر فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران منتشر کردند.
بله، روزنامه شرق امروز گزارش داده که بعد از اون که آقای حسن روحانی چندی پیش طی سخنانی گفته بود که اگر امکانات اقتصادی، امکانات نظامی، رانت و رسانه همه در یک جا جمع بشن فساد ایجاد خواهد کرد، حالا فرماندهان سپاه بدون اینکه نامی از آقای حسن روحانی ببرن به سخنان ایشون واکنش نشون دادن. از جمله به نوشته روزنامه شرق، آقای محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران گفته که عزت ما در مسائل اقتصادی نیست، بلکه همین روحیه جهادی و شهادت طلبانه هست که سپاه با اون عزت پیدا کرده. البته روزنامه شرق اشاره کرده که در چند روز گذشته برخی دیگر از مقام‌های ارشد سپاه پاسداران از جمله جانشین نماینده آقای خامنه‌ای در سپاه پاسداران هم گفته که برخی بی‌انصافی می‌کنند در داخل کشور و علیه سپاه و فعالیت‌های اقتصادی اون که به گفته ایشون فعالیت‌های سازندگی هست حرف میزنن. همچنین روزنامه شرق نوشته که آقای یدالله جوانی که از فرماندهان ارشد سپاه هست و معاون سیاسی پیشین این نیرو در مصاحبه‌ای تأکید کرده که اظهارات درباره فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران ناشی از پروژه سپاه حراسی هست که ایشون گفته این بیشتر از سوی رسانه‌های خارج از ایران دنبال میشه، اما در حال حاضر برخی مقام‌های داخلی یا رسانه‌ها در داخل هم اون رو دنبال می‌کنن. روزنامه جوان اما در یادداشتی از فعالیت‌های سپاه در حوزه اقتصاد دفاع کرده و آقای محمد اسکندری نویسنده این یادداشت گفته که سپاه پاسداران فعالیت‌های اقتصادیش در جهت کمک به دولت هست، به این دلیل که نهادها و سازمان‌های دولتی همه فشل هستند و امکان کار اقتصادی درست رو ندارن و حتی ایشون گفته که سپاه در این زمینه مظلوم واقع شده.
اعتراض کارگران به لایحه رفع موانع تولید و خروج از رکود در برخی روزنامه‌ها از جمله کار و کارگر بازتاب داشته.
بله، روزنامه کارو کارگر امروز گزارش های مفصل و همچنین یک گفتگو منتشر کرده با آقای محجوب نماینده مجلس درباره ماده 16 لایحه‌ای که دولت به مجلس ارائه کرده برای رفع رکود. و اونطوری که روزنامه کارو کارگر نوشته، کارگران به این موضوع اعتراض دارن که در صورت تصویب نهایی این ماده امنیت شغلی اونها به خطر خواهد افتاد، چرا که به گفته آقای محجوب دولت و همچنین مجلس شورای اسلامی تغییراتی در ماده 16 این لایحه ایجاد کردند که به کارفرمایان اجازه خواهد داد که از این پس بدون هر گونه حاشیه‌ای کارگران رو اخراج کنند و این ممکن هست که حتی به گفته ایشون عمر فعالیت کارگران رو به یک روز تقلیل بده. روزنامه کسب و کار هم در گزارش مفصلی که در همین زمینه امروز منتشر کرده تأکید کرده که کارگران نگران عدم امنیت شغلی خودشون هستن و به همین دلیل در روزهای گذشته در جلوی مجلس شورای اسلامی حاضر شدن به عنوان نماینده تمام کارگران ایران و اعتراض کردن و حتی نهادهای کارگری به نوشته روزنامه کسب و کار بیانیه‌ای صادر کردن که در اون نمایندگان مجلس رو به طور ضمنی تهدید کردن که 40 میلیون کارگر در انتخابات آینده ظلمی رو که اونها در حال انجامش هستن فراموش نخواهند کرد.
روزنامه ایران گزارش داده که یک محفل اقتصادی در حال اجرای سناریوی تخریب حسن روحانی است. داستان چیه آقای رفیع‌زاده؟
بله، روزنامه ایران که روزنامه ایست نزدیک به دولت آقای روحانی اشاره کرده که از چندی پیش شماری از رسانه ها و روزنامه ها در ایران که اغلبشون وابسته به اصول گرایان هستند تحت نوشته این روزنامه مدیریت یک محفل اقتصادی و رانتخار اقدام به تخریب شخص آقای حسن روحانی کردند. مطالبی رو منتشر کردن به نوشته روزنامه ایران که در این مطالب برخی افراد رو منتسب کردن به اینکه نسبت فامیلی دارن با آقای حسن روحانی و در سمت‌های مختلف منصوب شدن، اما روزنامه ایران این اخبار رو تکذیب کرده و نوشته که این یک تاکتیک بدنامسازی هست که از سوی این محفل اقتصادی رانتخار در حال اجرا هست و پیشتر هم روزنامه ایران نوشته که از این تاکتیک در دولت اصلاحات علیه چهره‌های اصلاح طلب استفاده شده بود.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی هم رو هستیم. آقای سرکوهی سلام، صحبتتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، سانسور و کتابسوزی از شاخصه های حکومت های استبدادیه و نمونه هایی از کتابسوزی رو در تاریخ اغلب ملت ها میتوان پیدا کرد. دقیقا در ایران از دیروز نمایشی با عنوان مرثیه‌ای برای کتابسوزی ها به صحنه رفته. درباره این نمایش میخواستم ازتون بپرسم.
بله خب، خیلی هم به اصطلاح مناسبت داره متاسفانه، چون وقتی ما میگیم کتابسوزی یک وجهش برمیگرده به خود عمل کتابسوزی، مثلا کاری که هیتلر کرد که کتابهایی رو جمع کرد و سوزوندن و گفت که اکثرا چاکارهای بزرگ ادبی بودن، یا مثلا در گذشته در ایران کتابها رو سانسور میکردن یا الان خمیر میکنه وزارت جمهوری اسلامی، وزارت ارشاد الان کتابهایی رو که نمیپسنده میره تو چاپخونه خمیر میکنه، در واقع بازم یک نوعی کتاب سوزان هست. حالا در عین حال هم میبینیم که خب گروهی تعصب مذهبی هم حمله میکنن به دفتر یک مجله دیری میکشن. این هم در واقع نه تنها هم کتاب سوزان هست و هم انسان سوزی. به هر حال نمایش مرثیه‌ای برای کتاب سوزی ها به کارگردانی علی اتحاد در فرهنگسرای نیاوران به صحنه رفت، یک کاری از گروه نمایش آکادمی هنر. این نمایش یک پروژه چند رسانه‌ای هست، یعنی بخشش ویدیو چیدمان هست، موسیقی زنده و اجرا، یعنی این سه رو با هم دیگه تلفیق کردن. از نظر محتوایی نمایش بر این تاکید داره که کتاب سوزی عنوان یک حقیقت تاریخی هست، در این حال اما یک الگوی ذهنی هست. یعنی ما فقط وقتی میگیم کتاب سوزی یعنی همه سانسور، همه به اصطلاح خمیر کردن کتاب، همه اشکالش رو در نظر میگیریم. در واقع حذف اندیشه، فراموشی، به خاطر نسپردن و در نهایت تکرار. و در این حال در این نمایش تاکید میشه که این نتیجهش این خواهد شد، وقتی ما سانسور میکنیم، انچر حذف میکنیم، زبان دچار فقر واژه ها میشه و مردم دچار فقر مفاهیم میشن، دایره لغات کم میشه و انسان ها اندیشهشون نمیتونه گسترش پیدا بکنه. در این حال نمایش سعی میکنه به یک نگاهی هم بکنه به کتاب سوزی هایی در تاریخ خاورمیانه، یعنی منطقه که خود ما درش زندگی میکنیم، و چند الگوی کتاب سوزی رو ارائه میده. در اجرا هم همونطور که گفتم موسیقیش رو استاد ترکیب کردن. موسیقی نمایش ترکیب از سازهای ایرانی و اروپایی و بعد در اجرای نمایش تماشای تماشاگر دخیل میشه. در مرحله اول تماشاگر وارد یک سالن میشه که به اصطلاح در اونجا چیدمان هست، ویدیو هست، و بعد میره به مرکز جایی که چهار نوع اجرای مختلف رو میبینه، بعد درش شرکت میکنه.
خبر دیگه درباره نمایشگاهی است با عنوان تذهیب بر خطوط نستعلیق.
بله، این نمایشگاهی است از خوشنویسی هاشم زمانیان که یکی از معروف‌ترین خوشنویسان ایران هست، البته متأسفانه الان به بیماری سرطان دچار است، در گالری بهزاد 80 اثر خوشنویسی او ارائه شده و در این حال دخترش هم اینها رو به اصطلاح تذهیب کرده. این خوشنویسا رو می‌دونیم که تذهیب یعنی اون کناره‌ها رو به اصطلاح آرایش می‌کنند با نقش‌های گوناگون و در این از رنگ‌های طبیعی و دست‌ساز استفاده کرده و تعدادی هم با طلای اصل تذهیب شدند.
نمایشگاه بزرگ عکس با عنوان 10 روز با عکاسان هم امروز افتتاح میشه. آقای سرکویی،
بله، این یکی از بزرگترین رویدادهای عکاسی ایران هستش که 7 انجمن تخصصی عکس این رو برگزار میکنن با مشارکت هم دیگه در خانه هنرمندان. همه گالری های خانه هنرمندان به این نمایشگاه اختصاص پیدا کرده و تعداد زیادی عکس در این نمایشگاه ارائه شده و در این حال در این 10 روز کارگاه‌هایی برگزار خواهد شد، هم کار سخنرانی، سمینار و نمایش فیلم و کارگاه‌های آموزشی و تخصصی.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای سرکویی.
منم از شما متشکرم.
در میان پیامک‌هایی که به دستمون رسیده، شنونده‌ای به نام مرتضی از بهبهان اظهار محبت کرده به کارکنان رادیو فردا و قدردانی کرده. شنونده دیگری بدون ذکر نامش نوشته جنایت در فرانسه طرفداری از حضرت محمد نیست. ایشون اضافه کرده داعش و القاعده در مساجد هم بمب گذاری می‌کنند. شنونده دیگری هم در پیامکش نوشته ملت عزیز، تنها راه نجات مملکت جدا شدن دین از سیاست است. بسیار خوب، نوبت میرسه به بردیا افشین که ببینیم از جهان موسیقی برای ما چه تدارک دیده.
سلام. در این روزهای آغازین سال 2015 تا اینجا مروری کردم بر موسیقی جهان در سال میلادی که گذشت. نگاهی کردم به چیزهایی مثل موفق ترین آثار، خبرسازترین چهره ها از موسیقی مردم پسند در این سال. امروز هم در دهمین و آخرین برنامه از این دست، پربیننده ترین ویدیوهای موسیقی یا به اصطلاح نماهنگ‌ها رو در جهان در سال 2014 میلادی معرفی می‌کنم. پربیننده ترین ها در سایت اینترنتی یوتیوب، بزرگترین وبسایت به اشتراک گذاری ویدیو در جهان. ویدیویی از کیتی پری، هنرمند آمریکایی، برای آهنگی به اسم دارک هورس در سال 2014 در وبسایت یوتیوب در سراسر جهان بیشترین بیننده رو در بین ویدیوهای موسیقی داشته. این آهنگ در این سایت اینترنتی تا اینجا بیش از 760 میلیون بیننده داشته. در کل آهنگ دارک هورس آهنگی بسیار موفق بوده، با فروشی در حدود 8 میلیون نسخه در جهان یکی از پرفروشترین تک آهنگ‌های تاریخ موسیقیه و این آهنگ در آمریکا در سال گذشته بیش از هر آهنگ دیگه‌ای از پایگاه‌های اینترنتی پخش صوتی آهنگ‌ها شنونده داشته و پخش شده. I'm coming at you like a dark horse.
respiro se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón,
me palpita lento el corazón.
Y en un silencio tu mirada dice mil palabras.
سلطان موسیقی پاپ لاتین انریکه اگلسیا صاحب دومین ویدیوی پربیننده در سال 2014 بوده. ویدیویی برای آهنگ بایلاندو یا رقصیدن، آهنگی از دهمین آلبوم این خواننده آهنگساز متولد اسپانیا، آلبومی به اسم سکس اند لاو. انریکه اگلسیاس 39 ساله نه فقط در دنیای پر جمعیت اسپانیایی زبان هنرمندی بسیار محبوبه که خارج از این جغرافیا هم خیلی ها او رو دوست دارن. برای همین تعجبی هم نداره که ویدیویی از او برای یک آهنگ پرطرفدارش چیزی در حدود 660 میلیون بیننده داشته باشه. اما یک هنرمند دیگه که هم در دنیای انگلیسی زبان ها محبوبه، هم در دنیای اسپانیایی زبان ها و هم خارج از این دو جغرافیا، صاحب پربیننده ترین ویدیوها در سال گذشته میلادی بوده و او کسی نیست جز شکیرا، هنرمند مطرح کلمبیایی. دو ویدیو از این آهنگساز و خواننده معروف در رده سوم و چهارم پربیننده ترین ویدیوها در سال 2014 در سایت یوتیوب قرار داشتند. ویدیویی برای آهنگ Can't Remember To Forget You یا به خاطر نمیارم تو را فراموش کنم بیش از 450 میلیون بیننده داشته و سومین ویدیوی پربیننده در جهان در سال گذشته میلادی بوده. در اجرای این آهنگ ریانا ستاره موسیقی پاپ شکیرا را همراهی کرده. و چهارمین ویدیوی پربیننده در سال 2014 هم آهنگیست از شکیرا، آهنگی به اسم لا 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 برزیل 2014، آهنگ رسمی جام جهانی فوتبال برزیل در سال 2014. و بیدلیل هم نبود که در سال برگزاری این رقابت بزرگ ورزشی ویدیوی این آهنگ کلی پربیننده باشه. در اجرای این آهنگ کارلینیوس براون ستاره موسیقی پاپ برزیلی شکیرا رو همراهی کرده و ما به این آهنگ توجه میکنیم.
Olá, olá!
Like an eagle in the open way, like we dance, only today. There's no tomorrow, we're all behind in this place. There's no space for fear or sorrow. Is it true that you want it? Then act like you mean it. With everyone watching, it's truth or dare, can you feel it? Sin is calling, German, Colombian, Spanish and French. Off the bench, you gotta own it. Down here we play, like we dance. It's Brazil, and now you know it. Is it true that you want it? Then act like you mean it. With everyone watching, it's true, so can you feel it?
La 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 la
در این آخرین لحظات پایانی صبحانه با خبر فرصت اون رسیده که یک بار دیگه سپاسگزاری کنیم از همراهی شما. وعده ما با شما فردا همین ساعت همین جا.